اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل 21 خلاصه رأی کسانی که قائلن وجود زائد بر ماهیت نیست بیان کردن و بحث هم در 3 مرحله تلخیص شد و اون چه که در جمع‌بندی فصل 21 به عنوان اشارات اون فصل بیان شد هم برای توضیح مسائل فصلی 21 میتواند سودمند باشد و هم زمینه مساعدی برای فصل 22 که به خواست خدا الان شروع میکنیم. در فصل 22 مرحوم صدر متعلهین به طور رسمی وارد بحث میشود و این هم که شاگردشون مرحوم صاحب شوارق در اینجا مسئله هستی شناسی را به طور مبسوط بحث کردن تبعند استادشون هست، چون مرحوم صدر متعلهین در این فصل 22 بحث مبسوطی درباره هستی دارن. در تلیعه فصل 22 جایگاه این مسئله زیادی وجود بر ماهیت را طرح میکنن، بعد وارد اصل دلیل میشن. میفرمان بعد از اثبات اصالت وجود، وقتی ثابت شد این مفهوم مصداق دارد و در خارج برای وجود حقیقت و سهمی هست، اونگاه این بحث خود به خود مطرح است که کلی طبیعی که در خارج موجود است، ماهیت که در خارج موجود است، کیفیت ارتباط وجود و ماهیت چیست؟ ما در خارج ماهیتی به نام شجر و حجر داریم، کلی طبیعی واقعا موجود است، حالا به تبع است یا به عرض بالاخره موجود است. وجود با ماهیت چه ارتباطی دارند؟ آیا عینن؟ آیا واحدن؟ آیا متحدن یا متغایرن؟ از این سوال که بیرون نیست. یه وقت است که دو تا مفهوم یک مصداق دارد به حیثیت صدقشون هم یکیست. اینجا نه تنها ماهیت متحدن بلکه واحدن. یه وقت است که نه، متحدن، وحدت نیست، اتحاد است. یه وقت است مغایرت، از این سحال بیرون نیست. وجود نسبت به ماهیت یکی از این حالات سکان را باید داشته باشد. می فرمان چون وجود در خارج محقق است و اصالت او ثابت شد، بحث در این وجود خارجی است با ماهیت و منظور از این وجود خارجی اعم از وجود ذهنی و عینی است، چون ذهن هم یکی از مراحل خارج است. همون وجودی که اصالتش ثابت شد در مسئله وجود ذهنی مقسم قرار میگیرد که الوجود اما خارجی و اما ذهنی، یعنی همون وجودی که اصالت او ثابت شد همون وجود تقسیم می شود به وجود خارجی و ذهنی. این چه نیست که وجود ذهنی یه امر اعتباری باشد. البته مفهوم موجودیت که یک معنای انتزاعی مصدری است به اعتبار ذهن است، یعنی به انتزاع ذهن است، اعتبار نفس الامری دارد. اما مصداق وجود، خواه وجود خارجی خواه وجود ذهنی، یه واقعیتی است اصیل. الان وقتی کسی چیز را درک کرد، اون معنای مدرک در ذهن این شخص وجود پیدا کرده است. این وجود واقعیت دارد، اصالت دارد و مانند آن، منتها از وجود خارجی ضعیف‌تر است. پس این وجودی که اصالت او ثابت شد بعدها در مسئله وجود ذهنی تقسیم می شود به وجود خارجی وجود ذهنی. وجود ذهنی مثل وجود خارجی اصیل است و واقعیت دار، منتها از در ترتب آثار از او ضعیف‌تر است. خب بعد از این که معلوم شد که این موجود، این مفهوم موجود مصداق دارد، از اون طرف ماهیت هم که در خارج مصداق دارد، کلی طبیعی که موجود هست، حالا رابطه وجود با ماهیت چگونه است؟ آیا اینا عین همه یا متحدن یا غیر همه؟ می فرمان به این که وجود با ماهیت یک نحوه اتحاد دارن. حالا نحوه این اتحاد را باید بحث‌های بعد تشریح کند. فعلا این است که یک نحوه با هم متحدند. چند دلیل اقامه میکنن به اینکه باید اینا متحد باشن، نه وحدت داشته باشن و نه مغایرت. وحدت فوق اتحاد است و مغایرت دون اتحاد. رابطه وجود و ماهیت از این سه حال بیرون نیست، یا وحدت است یا اتحاد است یا مغایرت. وحدت باطل، مغایرت باطل و این اتحاد حق است. و این را به چند لسان تقریر میکنند، با چند دلیل بیان میکنند. دلیل اول به صورت قیاس استثنایی طرح میشود و خلاصش این است که لولم یکن الوجود متحدن مع الماهیه نهون من الاتحاد، اگر وجود با ماهیت یک پیوند اتحادی نداشته باشد، یا عین ماهیت است یا جزء ماهیت است یا زائد بر ماهیت. لکان اما عین الماهیه او جزءها او زائدا علیها و تالی به اصرهی محال فالمقدم مثلو. این خلاصه قیاس استثنایی. عمده بیان تلازم مقدم و تالی و ابطال تالی است. اگر وجود با ماهیت متحد نباشد، یا عین ماهیت است و این عین محال است. چرا؟ برای اینکه وجود خارجی عین ماهیت باشد، یعنی عین این مفهوم باشد، ماهیت غیر از جنس و فصل چیزی دیگر که نیست. اگر وجود عین مفهوم باشد، هر وقتی ما ماهیت را تصور کردیم باید او را هم تصور بکنیم. اونگاه این دلیل خودش نشون میدهد که وقع فی محله. اگر کسی بخواهد استدلال کند برای اینکه وجود زائد بر ماهیت است، به این بیان که ما هر وقت وجود را فهمیدیم ماهیت را فهمیدیم معنای وجود به ذهن نمیاد، این همون نقد قبلی فصل 21 وارد است و اون این است که نتیجه این دلیل آن است که معنای وجود غیر از معنای ماهیت به نام شجر است. اما اینجا سخن در آن است که اگر حقیقت وجود به مصداق خارجی وجود متحد با ماهیت نباشد بلکه عین ماهیت باشد، یعنی این وجود خارجی عین معنای شجر باشد، چون ماهیت شجر غیر از مفهوم چیزی دیگر نیست، عین معنا و مفهوم شجر باشد، هر وقت ما مفهوم شجر را تصور کردیم باید وجود را هم درک بکنیم، در حالی که این چنین نیست. بله، کلی طبیعی که در خارج هست یعنی وجود دارد. این وجود با این کلی طبیعی چه نسبت دارد؟ اگر این وجود عین این کلی طبیعی بود، وقتی ما این کلی طبیعی را درک کردیم باید وجودش هم درک کنیم. و همچنین اگر این وجود جزء این ماهیت باشد نه عین این، مثل که جنسش باشد نه فصل او، یا فصل او نه اینکه نوع او باشد. در فرض اول وجود نوع ماهیت است، یعنی جنس و حد تام اوست. در فرض دوم به منزله جنس یا فصل اوست که جزء ماهیت است. در این حال اگر وجود جزء ماهیت بود و ما خود این ماهیت را تصور کردیم، حتما باید وجود را که جزء است، جنس است یا فصل است تصور کنیم، در حالی که این چنین است. این دو فرض دارد. سوم اینکه این وجود نه عین ماهیت باشد نه جزء ماهیت باشد، بلکه زائد بر ماهیت باشد و عرض او باشد. وقتی زائد شد یقینا نظیر دو تا امر جوهری بیگانه از هم نیستند، مثل شجر و حجر وگرنه وجود شجر نخواهد بود، وجود ماهیت به حساب نمی آید. قهرن وصف است برای ماهیت. اگر وصف برای ماهیت شد، چون فرض این است که در ظرف خارج وجود زائد بر ماهیت است، قهرن رابطه وجود و ماهیت را حلیت مرکبه به کانه ناقصه تأمین می کند. یعنی وجود برای ماهیت ثابت است اونطوری که عرض برای معروض ثابت است، از باب ثبوت و شیئه لشیئن است. چرا؟ چون فرض در این است که وجود در خارج غیر ماهیت است و زائد بر ماهیت، یعنی می شود کانه ناقصه و حلیت مرکبه که از باب ثبوت و شیئه لشیئه است. اگر از باب کانه ناقصه و حلیت مرکبه شد، مشمول قاعده فرعیه است که ثبوت الشیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له است. اگر در خارج وجود زائد بر ماهیت بود و غیر ماهیت بود، چون وصف ماهیت است و به ماهیت متکی است، پس ماهیت در درجه اول بر رتبه سابق باید موجود باشد تا این وجود برای او ثابت باشد. چرا؟ چون فرض این است که وجود در خارج زائد بر ماهیت است و وصف ماهیت است و ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است. پس قبل از اینکه ماهیت موجود بشود، باید وجود داشته باشد تا اینکه این وجود برای او ثابت بشود. اون وجودی که قبلاً برای ماهیت ثابت است تا این وجود بعدی آرزش بشود، اون وجود قبلی یا این وجود لاحق است، این یلزم تقدم و شیء علی نفسه و میشود دور. یا اون وجود قبلی یه وجود دیگر است نه وجود لاحق، اونگاه نقل کلام در اون وجود سابق میشود فیت سلسل. و این تسلسل تسلسل تعاقبی نیست تا جایز باشد، و این تسلسل تسلسل لایقفی هم نیست که باز جایز باشد. تسلسلی است که واجد شرایط استحال است، یعنی کثرت هست، ترتب هست، اجتماع در وجودم هست، که این سه شرط برای بطلان تسلسل لازم است. اون تسلسلی محال است که حلقات اون سلسله غیر متناهی باشن، مترتب باشن و همه اونها بالفعل موجود باشن. گذشته از اینکه این تسلسل فی نفس محال است، در خصوص این مقام مستلزم آن است که امر غیر متناهی محصور بین حاصلین باشد. چرا؟ برای اینکه یک شیء خارجی به نام درخت مثلا که وجود پیدا کرده است، چون وجود او زائد بر ماهیت از فرزن، قبلاً باید وجود داشته باشد تا این وجود بعدی را بپذیرد. اگر چنونچه قبلاً وجود داشت به یک وجود جداگانه ایم، اون وجود قبلی هم عارض بر ماهیت است، پس ما همین ماهیت قبل از این وجود دوم باید وجود سوم داشته باشد تا وجود دوم را بپذیرد. و اون وجود سوم هم چون عارض بر ماهیت است و مشمول قاعده فرعیه است، مستلزم است که در رتبه اسبق ماهیت یه وجود چهارمی داشته باشد تا وجود سوم را بپذیرد و هاکذا. و این جمعی حلقات سلسله هم از قوه به فعلیت آمدن، همه اینها بالفعل موجودن. چرا؟ چون فرض در این است که شجر در خارج موجود است و وجود او زائد بر ذات اوست و از باب کانه ناقصه هم هست و ثبوت وجود برای ماهیت درخت متفرع بر آن است که درخت قبلا موجود باشد، همه این شرایط را داراست. پس وجودهای غیر متناهیه به فعلیت رسیدن، پس معلوم می شود که تو این وجودات یه وجودی هست که به جای دیگر تکیه نمی کند و عین ذات متحد با خود شجر خواهد بود. چرا؟ چون اگر یه همچین وجودی ما نداشته باشیم، هرگز درخت در خارج موجود نمی شود. چون فرض در این است که متوقف هست هر لاحقی بر سابق. اگر هر لاحقی بر سابق توقف دارد، لازمش آن است که این درخت در خارج موجود نشود. ولی چون این درخت در خارج موجود است، معلوم می شود یک وجودی پیشکسوت هست که با ماهیت متحد هست، بعد وجودهای بعدی آرزش می شود. این هر استدلال رو همونطور که مرحوم حکیم سبزواری نقد کرده ان در شرح مقاصد هست. حالا شاید انشاءالله در جنبندی اشاره بشود که در کجای شرح مقاصد سعد تختازانی این مست برهان رقامی کرده و یا نقد حکیم سبزواری رضوان الله وارد است یا وارد نیست. گذشته از این یک محظور دیگری هم دارد و این است که یک شی دارای چندین شی وجود باشد. یک شی چند شی باشد. چون وحدت و کثرت به همون تعدد وحدت و تعدد وجود است. اگر یک شی دارای چند وجود بود دیگه یک شی نیست. اگر این درخت دارای چندین وجود بود که دیگر یک درخت نیست. این یه محظور دیگری است که البته در متن بهش اشاره نشده. خب پس خلاصه دلیل اول به صورت قیاس استثنایی این چنین ترسیم می شود که اگر وجود با ماهیت وجود مصداق خارجی وجود با ماهیت متحد نباشد، این مقدم، همین مصداق خارجی یا عین ماهیت اون شیء عین ماهیت است یا جزء ماهیت است یا زائد و مغایر با ماهیت، این تالی و تالی به اصرهی مستحیل فالمقدم و مثله. این خلاصه دلیل اول. دلیل دوم بر این که وجود و ماهیت در خارج با هم متحدن این است که اگر وجود و ماهیت در خارج با هم متحد نباشند و وجود زائد بر ماهیت باشد و به ماهیت تکیه کند، این وجود که به ماهیت تکیه می کند اون ماهیت قبل از این وجود یا موجود است یا معدوم، چون از دو طرف نقیض بیرون نیست. اگر ماهیت قبل از این وجود عارض معدوم بود و این وجود به اون ماهیت معدومه تکیه کرد و وصف او شد، این جمع بین نقیضین لازم نیست. و اگر چونچه ماهیت قبل از این وجود زائد عارض موجود بود، این مسئله دور تسلسل را به همراه دارد. این همون برهان است که قائلین به عینیت وجود و ماهیت در خارج ای را اقامه کردن و مرحوم محقق طوسی رضوان الله در متن تجدید این برهان را پاسخ داد. مرحوم صدر متعلقین جواب محقق طوسی رو نقل میکنن و نقل میکنن. میفرمان به این که این جواب برای این که درست روشن بشود و جا بیفتد با یه تمثیلی هم همراه شد. گفتن به این که جواب دادن، گفتن به این که ماهیت سه حال دارد، یا موجود است یا معدوم است یا من حیث و هیه و حصر شما حاصل نیست. اینکه گفتید اگر وجود زائد بر ماهیت باشد قائم به ماهیت باشد یا قائم است به ماهیت موجوده می شود دور یا تسلسل یا قائم است به ماهیت معدومه می شود تناقض، ما می گوییم یه فرض سومی هم هست و اون است که ما وجود قائم است به ماهیت من حیث و هیه هیه لا موجوده و لا معدومه. بعد که همون جواب محقق طوسی بود در متن تجدید، بعد تمثیل هم عده‌ای اضافه کردن از این شارحان شرح تجدید. شارحان تجدید گفتن به این که مثلا بیاض زائد بر جسم است و قائم به جسم است. اگر کسی بگوید بیاض قائم است بالجسم، جسم قبل از بیاض یا ابیض است یا لا ابیض، از این دو حال که بیرون نیست. اگر جسم قبل از این محمول، قبل از این وصف عارض ابیض باشد و این بیاض قائم باشد بالجسم الابیض، اون بیاض سابق یا این بیاض لاحق است که دور است یا بیاض دیگر است به تسلسل، یا جسم یا بیاض قائم است بالجسم لا ابیض اگر بیاض قائم باشد بالجسم لا ابیض، این جمع نقیزه این است. همونطوری که این شبهه در مسئله بیاض و جسم وارد نیست، زیرا باید گفت که بیاض قائم است بالجسم من حیث هو هو، نه بالجسم الابیض و نه بالجسم لا ابیض، و شبهه برطرف می شود. در باره مسئله قیام وجود با ماهیت هم این چنین جواب داده می شود که وجود قائم است نه بالماهیت الموجوده حتی یلزم الدور او التسلسل، نه بالماهیت المعدومه حتی یلزم التناقض، بلکه قائم است بالماهیت من حیث و هیه هیه. این خلاصه جوابی است که مرحوم محقق طوسی در متن تجرید دادن و تمثیلی است که شارحان هم برای شرح مسئله اضافه کردند. مرحوم سر متعلقی می‌فرمایند این جواب کافی نیست، برای اینکه شما حلیت بسیطه را با حلیت مرکبات فرق بگذارید و اون مثالتون هم با ممثل هماهنگ نیست، برای اینکه ممثل در حلیت بسیطه و کانه تام است، مثال در حلیت ناقصه و کانه و حلیت مرکبه و کانه ناقص است. این که گفتید ماهیت سحال دارد درست است، ماهیت یا موجود است یا با وجود لحاظ می شود یا با عدم لحاظ می شود یا من حیث و هیه هیه، اما این سحال جز ملاحظات ذهن است، در ذهن است که ما ماهیت من حیث و هیه هیه داریم. و بحث در این است که رابطه وجود و ماهیت در خارج چیست، آیا در خارج اینها متحدند یا زائدند و مغایر همند. ما در خارج ماهیت من حیث و هیه هیه نداریم تا وجود به او تکیه کند و وصف او باشد. بحث در خارج است، شما درباره ذهن جواب میدید، پس این جواب ناتمام است. و اما این تمثیل مغالطه است بین حلیت بسیطه و مرکبه، کانه ناقصه و تامه، زیرا در خارج جسم با قطع نظر از بیاض و لا بیاض وجود دارد، ولی ماهیت در خارج با قطع نظر از وجود و عدم وجود ندارد. تا شما بگویید نه به ماهیت موجوده تکیه میکند نه به ماهیت لا موجوده. و سرش آن است که وجود عامل تحقق موضوع است، که موضوع به وسیله وجود محقق می شود، ولی بیاض متحقق بالموضوع است نه محقق موضوع. هر گونه وصفی از اوصاف که مال حلیت مرکبه باشد قائم به موضوع است، متحقق به موضوع است، ولی درباره حلیت بسیطه و کانه تامه که وجود محمول قرار می گیرد، این محمول محقق موضوع است و موضوع متحقق بالمحمول. بنابراین شما نمی توانید پاسخ بدید که وجود قائم است به ماهیت من حیث و هیه هیه و قیام به او دارد، در حالی که ماهیت به او قائم است. با این دو بیان برهان دوم را تأمین می کنند. فتحصل که اولی قیاس استثنایی بود، دومی هم به صورت قیاس استثناء قابل طرح است. اول که گذشت، دومی این است که اگر وجود متحد با ماهیت نباشد و زائد بر او باشد، قیام وجود به ماهیت یا به ماهیت موجود است یا به ماهیت معدومه و تالی به شقیه باطل فل مقدم مثلو. و جواب به این که قائم است به ماهیت من حیث و هیه هیه ناتمام است و تمثیل به مسئله بیاض و جسم هم ناسوار. این خلاصه است. دلیل اول، مسئله ماهیت من حیث و هیه هیه اصلا مطرح نیست. در دلیل اول اگر مسئله ماهیت من حیث و هیه هیه یا ماهیت معدوم ملحوظ بشود، بله با این فرق دارد، یکی می شود. ولی در دلیل اول فقط فرض گرفتیم ماهیت موجود است، لذا مسئله تناقض مطرح نشد اصلا. چون اگه در دلیل اول ماهیت معدوم ملحوظ می شد، تناقض هم در پیش بود. هست میشه به بیان دیگر، میشه دلیل دیگر. یعنی در مطلب در فصل اول 21 سه مرحله رو که بحث کرد، سه مقام بحث کردم. مقام اول تحریر محل نزاع بود، اون تحریر محل نزاع در فصل 22 هم ملحوظ است. خب با این فصل 22 جایگاه مسئله زیادی وجود بر ماهیت مشخص می شود. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 245، فصل 22، فی اثبات ان وجود الممکن عین ماهیته خارجا و متحد بها نحو من الاتحاد. این نحو اتحاد را در مقام اول از سه مقامی که در فصل 21 گذشت روشن کردند، که اتحاد لا متحصل است با متحصل، اتحاد نمود است با بود، اتحاد حکایت است با محکی و ماننده آن. فمال لعنهو، چرا این چنین نحوی از اتحاد با هم متحدن؟ لعنهو حیث بینا ان الوجود بالمعنى الحقیقی، یعنی مصداق وجود، نه موجودیت مصدری که امر انتزاعی است. لال انتزاعی المصدری العام که الموجودیت الذهنی است، اون وجود بالمعنى الحقیقی من الامور العینیه است، یعنی اصالت وجود ثابت شد. حالا بحث می شود به این که این وجود با ماهیت چه حالتی داره. قیاس استثنایی را از اینجا تنظیم می کنند. فرمان فلو لم یکن الوجود الامکانیو، از این وجود امکانی معلوم شد که واجب خارج از محل بحث است، چون واجب عین الوجود است. فلو لم یکن الوجود الامکانیو متحدن بالماهیت الممکنته اتحاد الامر العینی که وجود است، مال مفهوم الاعتباری که ماهیت است، همونطوری که در مقام اول از سه مقامی که در فصلی 21 بحث شد در صفحه 224، این مقدم قیاس استثنایی. لکان اگر با او متحد نباشد، یا عین ماهیت است یعنی عین نوع است به حسب مفهوم، چون وقتی که اتحاد خارجی نبود اون وجود خارجی عین نوع بود، یعنی عین این مفهوم است. لکان اما نفس الماهیه بحث مفهوم، او جزء منها کذالک، یعنی بحث مفهوم، چون ما اگر وجود را گفتیم در محدوده با ماهیت متحد نیست بلکه در محدوده خود ماهیت راه دارد، این یا عین الماهیت است یا جزء الماهیه، یعنی یا عین نوع است یا جنس و فصل او. و قد تبین بطلانه اتفاقا و عقلا، این تمسک به اجماع نیست، این تمسک به این است که مسئله مورد توافق طرفین است و جا برای بحث نیست، که ماهی وجود نه نوع است و نه جنس و فصل برای شی. وجود شجر نه نوع است یعنی جسم نامی است، نه فصل است برای او. پس اگر متحد با او نباشد، یا عین اوست یا جزء او، این دو قسم تالی باطل. او زائدن علیها، این قسم سوم تالی، زائدن علیها زائد بر ماهیت است، قائما به اون ماهیت، به حال به اون ماهیت فی الاعیان، چه نحو قیامی؟ قیام از صفته بالموصوف. این چنین است. حالا میخوام بفرمایم که و تالی باطل فالمقدم مثله. میفرمان اگر زائد باشد میشود کانه ناقصه و حلیت مرکبه، و قیام و شیعه به شیع و ثبوته له فرع و قیام ذالک الشیع لا به ما یعوبه و ثبوتهی فی نفسه. این لفنشش مرتب است. فقیام شیع به شیع یعنی قیام وصف به موصوف، و ثبوتهی له یعنی ثبوت وصف برای موصوف، فرع و قیام ذالک الشیء یعنی قیام موصوف است، فرع قیام موصوف است، اما به نفسه باید قائم باشد، لا به ما یقوب به، که موصوف به این وصف تکیه کند، این چنین نیست، باید خودش قائم باشد. ف فرع و قیام ذلک الشیء موصوف، اما باید قائم باشد به نفسه لا به ما یقوم به، وگرنه میشه دور. موصوف نباید به وصف قیام کند که این وصف قائم به موصوف است، وگرنه میشه دور. خب و قیام الشیء به شیء یک و ثبوته له دو، فرع و قیام ذلک الشیء برابر اون یک و ثبوتهی فی نفسه این دو، یعنی فرع و ثبوت اون شیء موصوف است فی نفسه که نفونشش مرتب است. خب پس کانه تامه است نناقصه، پس حتما باید متحد باشن. فیلزمو تقدم الشیء علی نفسه، در صورتی که اون وجود قبلی این وجود بعدی باشد میشه دور. او تکرر انهاء وجود شیء واحد من حیثیت واحدتین، یا نه اون وجود قبلی یه وجود دیگر است که میشه تسلسل. گذشته از اینکه تسلسل میشود لازمش کثرت الواحد است که یک محذور سومی است که در جلبش اشاره کردن که شیء واحد بشه کسی، چون یک شیء که داره چند وجود نمیتواند باشد، که این یک محذور سومی است که در خلال بهش اشاره شده. دور محال، تسلسل محال، کثرت شیء واحد محال، این محال سومی است که در ذیل بهش اشاره کردن. او تکرر انهاء وجود شیء واحد، شیء واحد من حیثیت واحدت، یک شیء بشه چند شیء، حالا تسلسل هم نباشه باز مستحیل است، ولو دو وجود داشته باشد. و کلاهما یعنی هم تقدم و شیء علی نفسه محال است، هم تکرر، منتها تکرر رو دو جهت محال است، یکی تسلسل است، یکی اینکه شیء واحد شده کثیر ولو تسلسل نباشه. چرا هر دو محال است؟ لأن ما لا کون له فی نفسهی، او موصوفی که ذاتن کون و تحقق ندارد، لا یکون محلا لشیء آخر، چیزی که فی نفسه تحقق ندارد محل شیء دیگر نخواهد بود. فکون الماهیته، پس این مقدمه شد که ماهیت اگر محل این وصف است حتما باید قبلا وجود داشته باشد، چون چیزی که وجود ندارد محل برای وصف قرار نمیگیرد. این مقدمه. اگر گفتیم از شجر و موجودان و وجود یک وصف زائدی برای شجر بود، شجر حتما قبلا باید وجود داشته باشد، تا حال ثابت شد. حالا اون وجود قبلی، میفهمن اون وجود قبلی اما بل وجود عارض است، با همین وجود عارض موجود است. فیلزم تقدم الشیء علی نفسه، چرا؟ برای اینکه سابقی بر لاحقی تقدم دارد و لاحقی بر سابقی توقف دارد، و چون فرض این است که سابق همون لاحق است و لاحق همون سابق، پس شیء بر خودش تقدم دارد و شیء بر خودش توقف دارد. اما بالوجود العارض فیلزم تقدم الشیء علی نفسه، چرا؟ زیرا ضرورت تقدم وجود المعروض علی وجود العارض یک طرف و توقف وجود عارض بر وجود معروض از طرف دیگر، و این دو تا وجودم که یک شیئن، پس یک شیء بر خود مقدم است و بر خود توقف دارد. چون حلیت مرکبه است، اگر گفتیم از شجر و موجود، این شجر قبل از وجود باید وجود داشته باشد. حالا اون وجود اگر وجود لاحق باشد که تسلسل، و اما به وجود دور می شود و اما به وجود آخر، فیلزم المحذور الثانی، که این محذور ثانی دو زل بود، یکی اصل تسلسل است، یکی اینکه شیء واحد بشه کثیر. و ینجر رو الى تسلسل، و این تسلسل هم تسلسل لایقفی نیست که تا جایز باشد یک، و تسلسل تعاقبی هم نیست تا جایز باشد دو، بلکه تسلسل مستحیل است. و ینجر رو الی تسلسل فی المترتبات من الوجود المجتمعته، یعنی هر سه شرط رو داراست. ترتب کثرت هست، ترتب هست، اجتماع در وجودم هست. این وجودات کثیرن، بعضها بر بعض توقف دارن و همشون هم بالفعل هستن، هر سه شرط رو دارا هستن. و هازت تسلسل ما امتناعه بالبراهین، زیرا این قسمت تسلسل مورد پذیرش حکیم و متکلم است که مهار است، گذشته از اینکه با برهان مستحیل است. و استلزامه لنحصار ما لا یتناها من الحاصرین بین الحاصرین الوجود و الماهیه، این تسلسل گذشته از اینکه فی نفس محال است و یک محال دیگر هم در بر دارد، برای اینکه این امور نامتناهی به فعلیت رسیده ولی معذاره دو تا حد اونا رو همراهی میکنن، زیرا این شیئی گفتیم از شجر و موجودان بالاخره یک واحد شخصی است که در خارج موجود است. این وجود وصف اوست و این موصوف قبل از این وصف دارای وجود هست. وقتی نقل کلام در اون وجود سابق کردیم ببینیم وجود اسبق دارد و هاکذا، وجودهای لاعلانهایی باید داشته باشه. این لاعلانهای وجود داشتن فی نفس محال است، گذشته از این محال. لازمش این است که بین این شجر و بین این وجود، این وجودها و حلقات نامحدود این سلسله حاصل بشود، برای اینکه دو طرفش بسته است، یک عارض است و یک معروض. بین عارض و معروض حلقات لاعلانهای راه پیدا کرده، این محظور دیگر. با همین اوصاف لازمش این است که اون مطلوب حاصل بشود. مطلوب این است که بالاخره شما رسیدید به جایی که اون به غیر تکیه نکرده، چون بالاخره وجود پیدا کرده. این شی که وجود دارد معلوم میشود به یک وجودی موجود است که عین ماهیت است، نه زائد بر ماهیت و نه غیر او. حالا نقدی مرحوم صدر متعلهین رو این ضلع سوم سخن مرحوم حکیم سبزواری رو ضلع سوم سخن مصنف دارن که اون انشاءالله باید بشاره بشیم. و هازت تسلسل ما امتناعه بالبراهین یک، و استلزامه لنحصار ما لا یتناها بین حاصرین، یعنی مستلزم آن است که حلقات نامحدود بین وجود و ماهیت یک شیء، یعنی بین شجر و وجود شجر متحقق بشه. و دو، یستلزم المدعا سه، مدعا چیست؟ مدعا این است که بابا کون الوجود نفس الماهیت فی العین، وجود در خارج با ماهیت متحد است، نه با ماهیت در ذهن متحد باشد، با ما مفهوم ماهیت، زیرا این حلقات نامحدود بالاخره موجود شد. موجود شد یعنی چی؟ یعنی رسیدیم به جایی که وجود دیگر احتیاجی به وجود اسبق نداشت، به وجود سابق تکیه نکرد، یعنی رسیدیم به جایی که وجود همون عین ما متحد بود با ماهیت، نه زائد بر ماهیت. و کون الوجود نفس الماهیه فی العین، چرا؟ لأن قیام جمیع الوجودات العارضه، قیام جمیع الوجودات العارضه لحال الماهیه، به حیثی که لا یشذ از اون وجودات وجود عارضون، هیچ حلقه از این حلقات فوق مفقود نشود، یستلزم وجودن للماهیه غیر عارضین، لازمش آن است که شما به یک وجودی برسید که دیگه او عارض نیست. چون اگر به همچه وجودی نرسید، لازمش آن است که این حلقات لا اله نهایه که ادامه دارد، این شی موجود نشود. الان چون در خارج فرزن موجود است، معلوم می شود که یک وجودی زیربنای همه وجودات است که عین ماهیت است و با ماهیت متحد است. و الا لم یکن الجمیع جمیعا، لازمش آن است که بعضی از این وجودات عارض هنوز به فعلیت نرسیده باشند. خب این خلاصه دلیل اول که به صورت قیاس استثنایی ترسیم شد. طریق آخر برای اینکه وجود عین ماهیت است در خارج، متحد با ماهیت است در خارج، اونه که اگر وجود زائد بر ماهیت باشد و قائم به ماهیت باشد، از این حال بیرون نیست. لوغام الوجود بالماهیه فالماهیت المعروضه برای وجود اما معدومتون یا معدوم است که وجود قائم است بالماهیت المعدومه فیتناقص، او موجودتون که هم محضور برهان قبلی است که فیدور او یتسلسل. این برهان دوم. جوابی که محقق طوسی در متن تجرید از این سوال دادن برهان دادن نافع نیست. فهمت ول جوابو به ان قیامهو، یعنی قیام وجود بالماهیت من حیث و هیه است لا بالماهیت المعدومه است لیلزم التناقض، ولا بالماهیت الموجوده است لیلزم الدور و التسلسل. این جواب، و برای اینکه این جواب به ذهن بیفتد یک تمثیلی هم ذکر کردن، گفتن کما ان قیام البیاض به جسم، قیام بیاض لیسه بل جسم الابیاز لیلزم الدور و التسلسل، ولا بل جسم لا ابیاز لیلزم اما تناقض که لا ابیاز باشد و اما دور و التسلسل که بل جسم ابیاز باشد، بل قیام هو قیام بیاز بل جسم من حیث هو است. میفهمد ول جوابو غیر نافع، این جواب نافع نیست. چرا؟ چون یکی حل بسیطه است که ارتباط مرکبه. الحمدلله.